دوم روز رقابت‌های جهانی تکواندو با طلایی دیگر برای کاروان ایران همراه شد. امیر محمد اشرافی سکوی قهرمانی به اضافه 78 کیلوگرم را به دست آورد.
حالا در مسابقات المپیک 2028 بتونم شرکت کنم و مدال آورم.
جلال خدامی مربی تیم تکواندو نوجوانان:
بعد از 6 بازی بتونه مدال زرین طلا را کسب بکنه، خدا را شکر.
مهدی رحمتی و ساینا علیپور دیگر نمایندگان ایران در روز دوم مسابقات بودند که از دور رقابت‌ها کنار رفتند. در روز نخست 14 دوره رقابت‌های تکواندو نوجوانان قهرمانی جهان، پرنیان نوری و آیناز نصیری نشان طلا کسب کردند. در روز سوم مسابقات پنجشنبه 12 مهر، سینا محترمی، امیر محمد نصیری و در بخش دختران ساغر مرادی به روی شیابچای میرن. مرتضی عزت‌پناه خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، چانچئون، کره جنوبی.
برزیل با شکست اوکراین به فینال مسابقات جام جهانی فوتسال راه یافت. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در ازبکستان برزیل 3-2 از صدر اوکراین گذشت و راهی بازی پایانی شد. در دیگر بازی این مرحله فردا فرانسه با آرژانتین به مسافه هم خواهند رفت. برنده این بازی حریف برزیل در فینال خواهد شد. بازنده در رده‌بندی برابر اوکراین سفارایی خواهد کرد. سید محمد شروین اسبقیان، معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، در واکنش به درخواست باشگاه النصر عربستان برای بازی با استقلال در هفته سوم لیگ نخبگان در خارج از ایران واکنش نشان داد.
توجه به اتفاقاتی که دیروز بین کشور ایران و رژیم قاسم صهیونیستی رخ داد، الان باشگاه النصر عربستان نامه زده به باشگاه استقلال و گفته ما توی تهران حضور پیدا نمی‌کنیم و باید بازی تو کشور ثالث برگزار شه.
در نهایت امنیت هستیم، به لطف الهی، به فضل الهی خواهیم بود و هیچ گونه مشکلی در امر برگزاری مسابقات نداریم. قطعا از سوی فدراسیون فوتبال، امور بین الملل وزارت ورزش و وزارت محترم امور خارجه اون دیپلماسی هایی که باید انجام بپذیره انجام میشه و پیگیری های لازم رو انجام خواهیم داد که انشالله اتفاقات خوبی بیفته.
یعنی باید قاعدتا بیان دیگه، موضع وزارت همینه که کشور ثالث ما زیر بار این قضیه نخواهیم رفت.
قطعا معتقدیم که باید بیان، منتها در این خصوص باید بررسی های لازم ما انجام بدیم، چون من در جریان این موضوعی که شما اشاره کردید نبودم. ببینیم موضوع چیه و بر اساس موضوع مطرح شده صحبت ها و دفاعیات لازم بکنیم که ایران عزیز اسلامی مقتدرانه در امنیت است.
هفته سوم از دور رفته لیگ برتر کشتی آزاد امروز برگزار شد و در گروه به تیم پانلا 6-4 مقابل میزبانش مقاومت البرز به پیروزی رسید. در همین چارچوب فردا در گروه A شرکت فرهنگی ورزشی سایپا با دانشگاه آزاد اسلامی مازندران و جمعه از گروه A ستارگان پاسداری با نیروی زمینی ارتش و از گروه B بانک شهر با صنایع غذایی معینی پور به روی تشک می روند. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان از ارجاع پرونده فساد در فوتبال به دادگاه در آینده نزدیک خبر داد.
پرونده فساد فوتبال در شهرستان رفسنجان در حال رسیدگی هست. تمام افراد و متهمینش احضار شدن. آخرین دفعه اونها عقص شده و یکی دو تا نیابت به خارج از استان ارسال شده. منتظر هستن تا جواب اون نیابت ها ارسال بشه به مرجع قضایی در شهرستان رفسنجان. بعد از اینکه انشاءالله اون نیابت های قضایی وصول بشه، آماده صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت هست و انشاءالله پرونده در آینده نزدیک از دادسرا به دادگاه خواهد رفت و روند رسیدگی پرونده در دادگاه ها انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد.
در مهمترین بازی‌های هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا هم اکنون بازی آستون ویلا با بایرن مونیخ، بنفیکا با اتلتیکو مادرید، لیورپول با بولونیا، لایپزیگ با یوونتوس، دینامو زاگرب با موناکو و لیل با رئال مادرید در جریانه. فصل جدید لیگ برتر والیبال با پیروزی شهداب، شهرداری ارومیه و شکست پیکان و سایپا آغاز شد. در هفته نخستین رقابت‌ها طبیعت 3-0 از صدر مصر رفسنجان گذشت. شهرداری ارومیه 3-0 سپهر صدا را شکست داد. شهداب یزد 3-2 بر مهرگان نور غلبه کرد. چادر ملوی اردکان 3-2 پاس گرگان را با شکست بدرقه کرد. گیتی پسند 3-2 بر سایپا فائق آمد و پیکان تهران 3-2 از صنعتگران امید شکست خورد. مؤمنی مقدم سرمربی صنعتگران و اکبری سرمربی پیکان:
خوشحال هستم به خاطر که تیم خودم صنعتگران برد، ناراحتم به خاطر که تیم سابقم بالاخره چندین سال من تیم پیکان بودم. انشالله که آرزو موفقیت میکنم بر در ادامه را برای تیم خوب پیکان. پتانسیل بسیار بالایی داره، کادر فنی بسیار بسیار خوبی رو داره و مطمئنن در ادامه راه خب اتفاقات رقم خواهد خود برای همه تیم ها. فعلا هفته اول است، نمیتونی پیش بینی بکنیم، ولی خب مهم این بود که بچهای من جنگیدن، اینو من واقعا دوست داشتم. ایرادهایی داشتیم در طول بازی، طبیعت جلوی تیم بسیار خوبی مثل پیکان بازی کردن سخته برای بازیکنان ما، که حالا میتونم بگم من شاید 50% شاکل تیم من بچه تیم ملی جوانان هستن، ولی ازشون راضی هستم. خسته نباشید میگیم، هنوز اول راه هستش. انشالله برنامه‌ریزی میکنیم، ایرادامونو برطرف میکنیم برای هفته های بعد.
بازی خوبی بود برای هفته اول، به هر حال برای همه تیما واقعا سخته، ولی خب من فکر میکنم امروز صنعتگران از ما هماهنگتر بازی کرد و ما یه سری دوچار ناهماهنگی بودیم که انشالله بتونیم توی هفته های بعدی پوشش بدیم و با شرط بهتری بازی کنیم. امروز هم یه جایی میشد با شرط بهتری ادامه بدیم، به خاطر اینکه خیلی از ستا رو منهای ست پنجم، اکثر ستا ما جلو بودیم ولی قدر موقعیت ها رو ندونستیم، ازش استفاده نکردیم و امیدوارم یه تجربه باشه برای بازی بعدی بود.
در آغاز فصل جدید لیگ برتر بسکتبال، فردا طبیعت با فولاد هرمزگان، گلنور اصفهان با مهگل البرز، آسمان ولایت مشهد با شهرداری گرگان، آینده سازان تهران با پایش پارت شاهرود، پترونوین ماهشهر با زباهن و کاله با پالش نفت آبادان برابر هم سفارایی خواهند کرد. تمرین اصل امروز استقلال در حالی در زمین شماره 2 مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد که سهراب بختیاری زاده به عنوان سرمربی موقت و جدید آبی ها کار را در دست گرفت و رسما مسئولیت فنی را عهده‌دار شد. با حکم وزیر ورزش و جوانان، محسن شادی به عنوان سرپرست فدراسیون روئینگ و علی اصغر محمودی به عنوان رئیس انجمن بادبانی منصوب شدند. باشگاه اتحاد کلباء امارات برای دریافت مجوز حضور سامان قدوس در بازی‌های این تیم اقدامات لازم را انجام داد و در نهایت نیز کارت بازی ملی‌پوش ایرانی صادر شد. قدوس می‌تواند در بازی‌های بعدی کنار مهدی قائدی و شهریار مقانلو به میدان برود. و فدراسیون جهانی وشو میزبانی جام جهانی ساندا را از استرالیا پس گرفت. دهمین دوره جام جهانی ساندا قرار بود 2-6 آذر به میزبانی ملبورن استرالیا برگزار شود، اما فدراسیون جهانی وشو به دلیل آماده نبودن استرالیا برای این رویداد میزبانی جام جهانی ساندا را از این کشور پس گرفت. از توجه و همراهیتان با خبرهای ورزشی سپاسگزارم. تندرست باشید عزیزان، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده همراهان رادیو جوان، سلام و درود بر شما. خدا رو شکر میکنم که امشب هم توفیق دارم همراه با همکاران و دوستان خوبم، دوستان پرتلاشم در رادیو جوان، در راه نصر رو تقدیم حضورتون بکنیم. آقا ابوالفضل اینالو هم خدا قوت میگم. واقعا ابوالفضل، اینقدر این عملیاتی که به عنوان وعده صادق دو انجام شد، وجد و شور و شعف در دل انسانها و به خصوص اونهایی که در سرزمینهای به هر حال فلسطینی دارن حضور پیدا میکنن و هستند و زندگی میکنن تأثیر گذاشته که ما هر چقدر این تصاویر رو ببینیم ابوالفضل جان کمه.
من یعنی اولا که سلام،
درود بر شما، قربونت برم،
ارادتمندیم
و علیکم السلام.
میخوام این رو بگم، تو همین فاصله که خبر داشت پخش میشد،
آره،
داشتم به مشتبه امیری و بابک عزیز و بر بچه ها میگفتم، گفتم به خدا وقتی تصاویر خوشحالی و سرور مردم مظلوم فلسطین ساکنین نوار غزه پخش میشه و میبینم یه بغضی گرون رو فشار میده. تو تصاویر بود دیگه، وقتی که موشک‌ها از بالای سر نوار غزه عبور میکرد ساکنین نوار غزه چطور پایکوبی میکردن و چطور خوشحالی میکردن.
هم غزه‌ای‌های عزیز که خب زیر آماج بمباران ها بودن در این یک دو ماه گذشته از هفته اکتبر،
درسته،
و هم شما ببینید در کشورهای مختلف عربی، حتی اردنی که حالا به هر حال حکومتشون یه جورایی داره مسامحه میکنه با اسرائیل،
هم مسامحه میکنه هم
حمایت میکنه یه جایی،
بله
بله، ولی مردم بیدارن، مردم آگاهن، مردم وقتی در اردن شادمانی میکنن برای سردمداران اردن، اونهایی که داعیه دار مثلا حکومت و به هر حال سیطره و به هر حال مدیریت مردم خودشون رو دارن، میبینیم که اصلا معنا و مفهومی نداره، ایدئولوژی مردم با ایدئولوژی حاکمیت کاملا
متفاوته. بله، من میخوام بگم که این خوشحالی، این نشاط، این سرور و این انتقام سخت رو واقعا شما با هیچ چیزی در جهان نمیتونید عوضش کنید.
اتفاقا یه جایی نوشته بود که من داشتم خبرها رو میخوندم، جمهوری اسلامی ایران و به طور کلی مردم بزرگ ایران پرچمدار جبهه حق هستند در دنیا. با این اقدامی که مجدد انجام شد به عنوان وعده صادق دو، این برای ما افتخاره
بسیار زیاد، بسیار زیاد،
مباهات و مدال بزرگ شرف و مردانگی و عزت برای مردم عزیز کشورمون که توی دنیا ما رو در بحث مبارزه و دفاع جنگ افروز نمیدونن.
بله،
پرچمدار جبهه حق در جهان میشناسن،
خیلی
چون ما هم در دفاع از مظلوم اقدام کردیم، نیومدیم جنگ افروزی بکنیم.
بله،
کشورگشایی بکنیم،
خیلی هم اتفاقا مهدی جان مسامحه کردیم، خیلی هم خیشتنداری کردیم.
بله،
جایی که این خیشتنداریه یه جاهایی اذیتمون هم میکرد،
بله،
ولی در پی ایجاد صلح به آتش بس بودیم در منطقه، یعنی منتظر بودیم ببینیم این رژیم منحوس، این رژیم قاصر کی آتش بس اعلام میکنه. ما دنبال جنگ افروزی نبودیم، ولی وقتی دیدیم هی داره به جنایاتش ادامه میده، اسماعیل هنیه، سید حسن نصرالله، کشدار در نوار غزه، دیگه نتونستیم بیشتر از این تاب بیاریم.
بله،
میخوام یه بار دیگه تشکر بکنم از بچه های نیروهای مسلح، هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلام گیلان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همه کسانی که این فتح و ظفر و نصرت رو برای سرزمین ما و برای جبهه مقاومت، مردم فلسطین و مردم مظلوم و مقتدر غزه رقم زدن.
یه عزیزی گفت که تو رو خدا نمیشه امشب هم تکرار بکنم.
ما که خیلی دلمون میخواد چی از این بهتر.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من، تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی آن سوی برد و باخت ها، نامی که میماند توی ایران، با تو هم پیمان شدم زیباست عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. باید که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، بغنوس میتوان شد در شعله های آتش. در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با صخر چند چندیم. بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره، در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره. ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست.
بله آقا، این هدفون هایی منم چرا سوب میکشه؟
ایرادی نداره
سر جاش.
چی بهش میگیم این اتفاق رو؟
این میشه فیدبک.
فیدبک
آره
آره. ولی خب انعکاس و پژواک بسیار بدی.
بسیار آره. هم ما رو آزار میده،
به خصوص صدا بردار رو.
آره.
یعنی میگه یه جوری هم نگاه میکنه ها، میگه چرا دست میزنید یا مثلا.
دقیقا.
آره.
خب مهدی جان آقا بیگی عزیز یه میهمان عزیز تلفنی داریم.
بحبه.
جناب آقای دکتر محمد علی رحیمی نژاد که در حقیقت در حوزه اندیشکده‌های بین المللی کار پژوهش انجام میدن.
اندیشکده‌های بین‌المللی.
بله بله. آقای دکتر خیلی مخلصیم، سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما آقای دکتر رحیمی.
سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر، دیشب یک اتفاق بسیار بسیار مهم افتاد، حملات موشکی کوبنده مقتدرانه و گسترده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سرزمین ها و اراضی اشغالی. دلم میخواد که شما برای ما بگید که در پژوهشکده های بین المللی، در اندیشکده های بین المللی چه تحلیلی پیرامون حمله موشکی دیشب ایران انجام شده؟
بله چشم، هستم خدمتون. واقعیتش این موضوع و این اتفاق بزرگ رو باید در قالب یک روند دید، روندی که شاید اگر بخوایم مهمترین مؤلفه و متغیر رو بهش بپردازیم، هفته قبل رخ داد و شهادت سید حسن نصرالله بود که به بیان شورای روابط خارجی آمریکا اومد این موازنه رو در واقع تغییر داد. موازنه‌ای که ما در وعده صادق یک ایجاد کرده بودیم و اون بازدارندگی، به نوعی اومدن گفتن که الان جبران شد با این در واقع اتفاقی که رقم زدن و تروری که انجام دادن. و این عبارت این اندیشکده است که در واقع سید حسن نصرالله یک فرد با کاریزمای بسیار بالا، یک خطیب قدرتمند، مهارت‌های سازمانی بسیار زیاد، بینش فراوان، تواضع و تقوایی داشت که مثل اون دیگه برای مثلا حزب الله یا برای نیروهای مقاومت در واقع جایگزین شدنش خیلی دشواره. از همین رو میتونیم بپردازیم به موضوع اصلی و اینکه اندیشکده‌های دیگه چه واکنشی نشون دادند، که مهمترینش اندیشکده کارنگی بود که می اومد پرداخت به اینکه محاسبات سیاسی هر دو طرف آتش بس رو دیگه غیر ممکن کرده. یعنی این اتفاق بزرگی که افتاد دوباره اون قدرت بازدارندگی رو برای ایران و محور مقاومت ایجاد کرد، نشون داد که ایران در واقع متحدین خودش رو هیچ وقت تنها نمیگذاره. و از همین رو دیگه تقریبا آتش بس تقریبا خیلی دشواره، یعنی خیلی دور از ذهنه که بخوایم تصور بکنیم همچین اتفاقی میفته. در گزارشی که اندیشکده کارنگی داشته، اندیشکده بروکینز میاد به این موضوع میپردازه که تهدید سازمانی که در واقع قبلا گروه مقاومت به طور خاص حزب الله داشتن دوباره بازیابی شده و فرصتی الان پیش اومده که در واقع حزب الله و این در واقع محور مقاومت بتونه قدرت خودش رو نشون بده و مجدداً احیا بشه. احیا به اون معنا که دیگه بازدارندگی ایجاد بشه که نتونن حمله بکنن به در واقع لبنان. اندیشکده شورای آتلانتیک رو داریم. من خیلی خلاصه از مطالب اندیشکده ها میگذارم که به تحلیل اصلی برسیم و وقت شنوندگان در واقع زیاد گرفته نشه. اندیشکده شورای آتلانتیک میاد میگه که بعید است که حزب الله بعد از ترور رهبر خودش خیشتنداری بکنه. این مطالبی هست که همش گره خورده و پیوسته میاد تا به اتفاق دیشب منجر بشه.
بله.
و میاد اشاره میکنه که انجام این کار مشروعیت این گروه را به خطر انداخته، یعنی بعد از شهادت سید حسن نصرالله مشروعیت محور مقاومت به نوعی با چالش مواجه شده بود تا اینکه این اتفاق بزرگ رخ داد. اندیشکده چتم هاوس میاد میگه که نه ایران و نه رژیم صهیونیستی در این مبارزه پیروز نخواهند شد، نتیجه این روند کشته شدن بیگناهان است. و در انتها مطالعات در واقع اندیشکده مطالعات استراتژیک و بین المللی هست که میاد به این میپردازه که در واقع یه فرصتی برای تیم بایدن و سیاست خارجی آمریکا ایجاد شده تا رویکردهای منطقه خودشون رو تزریق بکنن. اما مهمترین دستاوردی که در حین ارائه این اندیشکده هم در واقع بهش پرداخته بودن بحث این بود که بازدارندگی که ایجاد شده بود علیه رژیم صهیونیستی مجدداً احیا شده، یعنی الان دیگه رژیم صهیونیستی اون توانی نداره که شاید ما میگفتیم صبر استراتژیک در واقع داریم انجام میدیم و این به منزله ضعف محور مقاومت در واقع تلقی شده بود.
بله.
و الان دیگه اون اتفاق از بین رفته، دست برتر و ایران و محور مقاومت دارن. از طرفی هم اون چالش و بحرانی که در واقع شکل گرفته باید بهش توجه بکنیم بحث اینه که این دنباله داره، این مستمره، این در واقع مسئله ای نیست که بخوایم بگیم خب طرف مقابل الان این ضربه رو دریافت کرد دیگه اقدامی انجام نمیده. مهمترین راهبرد رویکرد ترور هست، یعنی مجددا از داخل یا برخال اون نیروهایی که دارن، قدرت جاسوسی که دارن، رو میارن به بحث ترور، چون بعید هست که یه جنگ گسترده شکل بگیره. از طرفی هم لازم هست که به صورت کلان به این موضوع بپردازیم که او خواسته و نیت اصلی رژیم صهیونیستی این هست که یک به زنگاف یک جنگ فراگیر در خاورمیانه شکل بگیره، به نحوی که حداقل از طرف‌های غربی کشوری مثل آمریکا، انگلیس و فرانسه حضور داشته باشند. در واقع می‌خوایم به این برسیم که نظم دنیا داره تغییر می‌کنه و تو این نظم‌هایی که تغییر پیدا کردن در دوره‌های مختلف همیشه جنگ تعیین کننده بوده و الان برای رژیم صهیونیستی خیلی مهمه که این جنگ تو خاورمیانه رخ بده، چرا که فکر میکنه از این باطلاقی که گیر افتاده تنها راه خروجش اینه که با وجود این جنگ حضور آمریکا، انگلیس، فرانسه دوباره یه جغرافیای جدیدی ترسیم میشه و به نوعی شکست برای محور مقاومت قرار رخ بده. این خلاصه بود که من از اندیشکده گفتم تا به تحلیلی که در واقع مرتبط هست برسیم. اگر سوال خاصی هست من خدمتتون هستم.
من فقط استاد دکتر رحیمی نژاد، چون اندیشکده ها به گونه ای عمل می کنند که تعداد زیادی از صاحب نظران و تحلیلگران میان و بر اساس پژوهش ها و مطالب میدانی که مشاهده می کنند تفسیر خودشون رو از واقعه بیان می کنند. حالا چقدر اندیشکده ها واقعا اذعان کردند حقیقت اتفاقی که در شب گذشته افتاد و وعده صادق دو به گونه موفق ظاهر شد، چقدر حقیقت رو به خصوص اندیشکده های مرتبط با استکبار جهانی و حالا غرب بهش اذعان کردند به نظر شما؟
بله، واقعیت مزیتی که اندیشکده های دنیا دارن و خواهشی که از شنوندگان عزیز دارم اینه که اولویت بدن به اندیشکده‌های دنیا نسبت به مسائلی که از سایت‌ها و افراد مختلف شاید میشنوند. علت همین مسئله است. من با شورای روابط خارجی آمریکا شروع کردم و خیلی در واقع تنها یه جمله رو گفتم در رابطه با تحلیلی که نسبت به شهادت سید حسن نصرالله در هفته قبل داشت. یعنی خودشون میان اعتراف میکنن که یه کاریزمای بیچون و چرایشون داشت. مهمترین دستاورد ایشون اخراج نیروهای رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان بود و به نحوی که اشغال 18 ساله در واقع این کشور رو پایان داد. این اندیشکده ها عمدتاً به دست برتر، همون مؤلفه که خدمتتون گفتم، قدرت بازدارندگی ایران اعتراف دارند.
بنابراین
که مهمترین آفت، یعنی جز یکی از مهمترین آسیبایی که الان رژیم صهیونیستی دیده، چالش مهاجرته. تا قبل از این طبق آمارهای رسمی 700 هزار نفر مهاجرت کرده بودند که این شدت میگیره بعد از این فرایندها. یعنی هر چیزی که رژیم صهیونیستی تو این چند دهه جمع‌آوری کرده بود به نوعی داره به باد میره. خیلی از افرادی که، و از طرفی دکترینی که در حملات نظامی ایران بود، در واقع اندیشکده‌ها بهش اذعان دارن، میگن که خود این یک عاملی شده که باعث چند دستگی در رژیم صهیونیستی بشه و خیلی از مردم در واقع حق بدن، یعنی خود مردمی که اونجا ساکنن به ایران و محور مقاومت حق بدن، چرا که دیدن پایگاه‌های نظامی داره در واقع موشک باران میشه و آسیب میبینه. ایران میتوانست موشک بزنه و در واقع مردم بیگناه و هدف قرار بده. وقتی این اتفاق نیفتاده، خود همین مطالب در اندیشکده‌های غربی، اندیشکده‌های آمریکایی در واقع به صورت خاص بررسی شده و الان اتفاقی که داره میفته، یعنی علاوه بر این که اذعان میکنن به دست برتر محور مقاومت، ولی من ادامه صحبتهایی که بود در دقایق قبلم خدمتون گفتم، آسیبهایی که وجود داره و به نوعی مدیریت این شرایط خیلی مهمه. مدیریت این دست برتری که ایجاد شده، مدیریت این دستاورد بزرگ، این اتفاقی که مهمترین دستاورد ما بوده تو این چند دهه، که خیلی در واقع شفاف مثل دور قبلم نبود که بیان کتمان بکنن بگن بله خیلیاش رهگیری شد. عملا دیشب بعد از حملات موشکی سایت رسمی رژیم صهیونیستی، سایت وزارت خارجهشون، اومد کلیپ این حملات رو گذاشتن. دیگه جای انکار نداره این مسئله که آسیب پذیرند و هر لحظه که کشورمون بخواد میتونه اینا رو در واقع موشک‌ها رو در تعداد خیلی بیشتر و آسیب‌های خیلی بیشتر برسونه. اما مدیریت این فضا خیلی مهمه، چرا که ما دنبال جنگ با دنیا نیستیم و برای کشور اونم مطلوب نیست یه جنگ گسترده شکل بگیره با توجه به زیرساختایی که تو این چند دهه برای کشور اون ایجاد شده و قدرت اقتصادی و اون بنمایه‌ای که برام شکل گرفته. نباید به بهای یک جنگ گسترده از دستاوردهای این اتفاق بزرگ بهره ببریم و وارد فاز آرزوها و آمالی نشیم که بله دوباره بریم بشینیم سر میز مذاکره و بخوایم همه چی رو گره بزنیم به اینکه حالا بیاد یه صحبت دیگه بشه و بخوایم. این مطالبی بود که اندیشکده‌های دنیا بهش اذعان دارن، یعنی الان ما دست برتر داریم، ولی مدیریت همین موضوع که خدای نکرده اتفاقاتی مثل ترور شهید اسماعیل هنیه و موارد این چنینی اگر پیش نیاد یا مقامات خودمون، به نوعی این آثارش خیلی ماندگارتره و میتونیم بهتر از این فضا استفاده بکنیم در راستای منافع ملی کشور.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رحیمی نژاد عزیز. اگه نکته‌ای نیست ما با شما خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم، باعث افتخار بود. سلامت باشید، شبتون بخیر.
شما متشکریم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
لطف فرمودید.
گره کرده آید به خیابانها، فریاد عزت سر دهد ما بین جولانها، هم مرگ بر سودا دهد هم مرگ بر کافر، گردیز غیرت خیزد و باشد شد توفانها، مشتی گره کرده کوبنده سر از زیدی